صفحه 308 سطح 18 جنه ارتشه و تفسیر الآیت اولاً در غیر ظاهر معکومهی خلاف الخبر الذی نقله. بس در آیه 196 سوره بقره رفتیم که فرمود و اتم الحج و العمرة لله. در تفسیر این قسمتی که الان خوندم مطالبی گفتیم، بعد از صاحب کشاف هم مطالبی نقل کردیم. مطالبی که از صاحب کشاف نقل کردیم با این عبارت شروع کردیم: والعجب من صاحب کشاف. پیدا بود که میخوام بر مطلبش اشکال کنیم، از لعنهو اشکال شروع میکنیم، از همین لعنهو که امروز خوندم اشکال شروع میکنیم. چرا تعجب میکنیم از کلام کشاف؟ لعنهو ارتک و تفسیر الآیه اولا به غیر ظاهر تا آخر، اشکالات یکی پس از دیگری بر کشاف وارد میکنیم. اولین اشکال این است که ایشون آیه رو تفسیر کرد، تفسیری که دو تا محصول توشید. ایشون آیه رو اینطور معنا کرد: اتم الحج و العمره لله، یعنی اقیم الحج و العمره لله، یا اعتو بالحج و العمره لله. اتمو به معنی خودش ندارید، اتمو به معنی تمام کردنه، ایشون به معنی اتیان کردن دارید. این یک اشکال که خلاف ظاهر مرتکب شدید. اشکال دوم، شما از آیه استفاده ای کردی که با اون خبری که ذکر کردی نمی‌سازه، یعنی این تفسیر مستلزم تعارض بین آیه و روایت شد. روایت به قول خودت صریح در استحبابه، یعنی عمره رو مستحب قرار میده. تو گفتی آیه میگه اعتو بالحج و العمرة لله، یعنی امر میکنه به عمره و امر به عمره داله بر وجوبه. پس آیه رو طوری معنا کردی که ازش وجوب عمره استفاده شود، اون وقت ناسازگار شد با حدیثی که ازش استحباب عمره به دست میاد. اگر اول اتمو رو به معنی خودش میگرفتی این تعارض پیش نمیامد، چون آیه میگفت حج و عمرتون رو تمام کنید. حالا حج واجب، عمره واجب، یا هر دو مستحب، یا هر دو، یا یکی واجب یکی مستحب، این کار نداشت. میگفت حج و عمره که شروع کردین تمام کنید، اصلا کار به استحباب نداشت. بنابراین اگر روایتی میگفت عمره مستحبه، تعارض پیش نمیامد. شما طوری آیه رو معنا کردید که دلالت کند بر وجوب عمره، بعدن خبری که دلالت میکنه بر استحباب عمره معارض میشون. این دو تا اشکال بر شما وارده. اولا آیه رو خلاف ظاهر معنا کردی، ثانیا راه تعارض رو باز کردی. این اشکال اول که بر زمخشری وارد میکنیم با توجه به تفسیری که نسبت به آیه داشته. اشکال دیگر هم داریم که به تدریس اتخاذ میکنیم. صفحه 308 چرا از زمخشری تعجب است؟ چرا از گفتن این مطالب ما تعجب کردیم؟ زیرا صاحب کشاف مرتکب شده تفسیر آیه رو اولا به غیر ظاهر، اولا که میگه چون بعدا بیان کرده تفسیر ظاهری آیه رو، اگرچه به اون تفسیر ظاهری ملتزم نشده ولی بالاخره بیانش کرده، مرتکب شده تفسیر آیه رو اولا به غیر ظاهر، این تفسیر غیر ظاهر کرده. این اشکال اولیش که ما با تفسیرش وارد میکنیم که غیر ظاهر عمل کردیم. اشکال دوم، معکومی خلاف الخبر الذی نقله، این تفسیر علاوه بر این که مخالف ظاهر آیه است، مخالف خبریش که نقلش کرد. خبری که دلالت میکرد بر استحباب عمره. پس بر این تفسیری که ایشون کرده دو تا اشکال داریم. یک اشکال این که خلاف ظاهر تفسیر کردی، یک اشکال این که با خبری که خود نقل کردی نمی‌سازه، یعنی راه معارضه رو درست کردی. خب این اشکال اول ما بود که راضی بود به تفسیری که ایشون از آیه داشت. اشکال دوم این که اشکال اصولیه. شما در آیه وضو که دیروز هم اشاره کردیم اجازه ندادی که لفظ امر رو در یک استعمال هم کنیم بر وضو، هم کنیم بر استحباب. گفتی این الغاز و تعمیه است. چطور همونی رو که در آیه وضو اجازه ندادی در اینجا داری محتکب بشی؟ در آیه وضو گفتید اختلو رو حمله بر وضو به استحباب نکنید، در این آیه خودت داری اتمو رو حمله بر وضو به استحباب با هم میکنید. میگی اتمو حج را، یعنی اعتو حج را وجوبن و اعتو عمره را استحبابن، هم وجوب هم استحباب رو داری. از اعتو چه مفاد اتموس به قول خودت استخراج میکنی. این همون الغاز و تعمیهی که در آیه وضو گفتی. بعد میفهمد که راه حلی داشتی که با اون راه حل مرتکب این الغاز و تعمیه نشی. راه حل دو تاست. یکی این که امر و حمله بر مطلق روشان میکنه. این رو مرحوم محقق نمیگه. چرا؟ چون این رو هم ممکنه زمخشری بگه الغازه. حمله بر مطلق رجحان یعنی هم وجود هم استحباب. خب این که اجازه ندار. حالا این خصوصیتی نیست که بگیم وجود و استحباب پس بگیریم یا بگیم رجحان و وجود و استحباب هر دو رو بکنیم. بالاخره ابهام حاصل میشه. ایشون الغاز و تعمیه که گفت یعنی ابهام رو اشکال کرد، نگفت استعمال لفظ بیش از دو معناست. اگه میگفت استعمال لفظ در بیش از یک معناست، نگفت استعمال لفظ در بیش از یک معنا. اگر میگفت اجازه نمیدیم هم دلالت کند بر وجوب و استحباب در یک استعمال زیرا لازمیت استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، خب ما میتونیم بهش بگیم که استعمال کن لفظ امرو در مطلق رجحان که استعمال در یه معنا بشه، بعد رجحان رو بگو دو مصداق داره. آخه استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشد و اون مشکل حل میشه. ولی ایشون نگفته استعمال امر در وجوب و استحباب استعمال در اکثر از معناست و اشکال دارد. گفته ابهام داره. خب اگر هم کنیم امرو بر رجحان، باز چون رجحان دو مصداق داره ابهامی باقیه. علاقه این اشکالش مرتفع نمیشه. پس راه حلی که اشکال او رو حل میکند این نیست که هم کنیم امر رو بر رجحان، مگر این که اشکالش این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد. اگر اشکال این بود با حمل لفظ امر بر رجحان مطلق رجحان اشکال برطرف میشد. اما چون اشکالش ابهام بوده و با حمل لفظ امر بر رجحان هنوز ابهام باقیه، نمیتونیم بهش بگیم راه حل داریم هم کن امرو بر رجحان. پس راه حل این نیست که هم کنی امرو بر رجحان. راه حل اینه که به ظاهر آیه عمل کنی. خود مرحوم حضرت هم همین میگه، میگه راه حل اینه که به ظاهر آیه عمل کنی. ظاهر آیه اینه که میگه اتم الحج و العمره، اصلا کاری نداره به این که حج واجب یا مستحب، عمره واجب یا مستحب. میگه حج چه واجب که مستحب، عمره چه واجب که مستحب، شروع کردی تمامش کن. یک امره و واضح هم هستی چه همی توش نیست. میگه حج تو تمام کن، هر حکمی برای حج هست باشه. عمرت هم تمام کن، هر حکمی که برای عمره هست باشه. نه که بیان کند وجوب رو در یکی استحباب در یکی، چه ابهام پیش بیاد. خب راه حل و زوال ابهام اینه که آیه رو چون بزاره بیان کن و تفسیر کن. با وجود این که راه حل داشتی، خودت را مبتلا کردی به اشکالی که در آیه بزرگ مطرح کرده بودی. و منعه اطفه بر ارتکبه است نباید سر خط نوشته بشه. ورود در اشکال دوم بعد بخشی. اشکال اول این بود که تفسیر دو تا اشکال داره. اشکال دوم اینه که من اکرد زمخشری در آیه وضو حمل لفظ بر وضو و نه با هم رو و قال در همون آیه وضو گفت این چنین حملی الغاز و ترمیه است، یعنی مبهم کردن پوشیده کردن مطلب، در حالی که ارتکب و اونا همین حمل در اینجا مرتکب شد. اینجا من کرد حمل لفظ بر وضو و نه من انجام، اینجا همین حمل رو مرتکب شد، در حالی که می توانست حمل کند آیه رو، حمله ها یعنی آیه، می توانست آیه رو حمل کنه بر چیزی که منافات ندارد. یعنی بر چیزی که باعث نمی شود لفظ مبهم بشه، یا بر چیزی که منافات با آیه ندارد و در اینی که منافات با آیه نداره مشکل هم حل میکنه. و ما همیشه وظیفه‌مونه که حمل کنیم آیه رو بر چیزی که مشکل حل شده. پس الان ما لا ینافی رو اینطور معنا کنیم بد نیست، الان ما لا ینافی با آیه حمل کنیم آیه رو بر چیزی که منافی آیه نیست و در ضمن اشکال الغاز و تعمیه را هم برطرف میکنه. نه تنها منافی نیست بلکه باید ظاهر آیه است. کما مره در صفحه قبل، در صفحه قبل خودمون گفتیم، کشاف هم اعتراف کرد که ظاهر اتم الحجب العمره لله اینه که حج تمام کن، عمره رو تمام کن، نه حج رو بیا عمره رو بیا. فا این نظاهره ها یعنی ظاهر آیه این، فا این نظاهره ها تعلیل بر بلها و ظاهره، فا این نظاهره آیه این امر کردن به اتمام است بعد از شروع، این ظاهر آیه است. اگر ما آیه رو به ظاهرش هم کنیم هم منافات با آیه نداره هم مشکل الغاز تعمیه حل میشه. ظاهر آیه این هست، خود زمخشری به همین ظاهر اشاره کرد و اشاره الیه، اشاره کرد به این معنا یا اشاره کرد به ظاهر بودن این معنا، به ظاهر بودن معنا اشاره کرد. خودش گفت معنا این است، منتها ما به دلیل عقیمون معنا رو عوض میکنیم. به قولش گفت ما هو الا امرون به اتمامه، ما اشاره کرد به این که ظاهر آیه این است، به قولش که گفت ما هو الا امرون به اتمامه ما، در صفحه قبل صفحه پنجم به کتاب ما این قول رو داشت. ما هو یعنی آنچه که از آیه استفاده میشود، جز امر به اتمام حج و عمره چیز دیگه نیست، امر به اتیان نیست، امر به اتمامه. پس ظاهر آیه رو خودش قبول داره. ولا شک که انه این ظاهر یا همینی که اشاره الیه به قوله که همون ظاهر بود فرق نمی کنه، ضمیر انه رو به ظاهر برگردون یا به معاشر برگردون، لا شک که این ظاهر منافیست با معنایی که اولا ذکر کرد. اولا ذکر کرد این بود که اتمام رو من اتو بگیری و هو ظاهرون، و هو ظاهر این تنافی ظاهر، تنافی بین دو کلام از ظاهر است. تفسیر اولش با تفسیری که به اعتراف خودش ظاهر آیه است نمیشه. اشکال دوم هم تمام شد. پس اشکال اول به تفسیری بود که ایشون کرده بود، اشکال دوم به این بود که شما در آیه وضو چیز رو من کردید و اینجا مرتکب شدید. حالا اشکال سوم، در هر جایی که ما اشکال های متعدد میکنیم در وقتی وارد اشکال بعدی میشیم از اشکال اول صرف نظر میکنیم، دو تا اشکال رو هم جمع نکنیم.
این مثلا
آیه رو با کمک روایت در مورد عمره داله بر استحباب میگیره، با کمک روایت بالاخره داله بر استحباب میگیره. وقتی داله برای استحباب گرفت، آیه یک صیغه دارد، نسبت به حج می شود واجب، نسبت به حروب شمسته. وقتی میگیم با آمدن روایت ما در آیه تصرف میکنیم، تصرف میکنیم یعنی چی؟ آیه رو که هست نمیکنه، تصرف میکنه. تصرف میکنه یعنی صیغه داله بر وجود و داله بر استحباب میبینه. وقتی تعلق به عمره گرفت، اگر تعلق گرفت به حج داله بر وجود میبینه، تعلق گرفت به عمره داله بر استحباب میبینه، چون تعلق به هر دو گرفته داله بر هر دو میبینه. کسی نکرده باشه کارش نشون میده، صدر و ذیل کلامش نشون میده که امر رو مستعمل در هر دو گرفته.
شاید شما
تو
میگید
که
اول
به صورت وجود اومده، بعد مورد باید نسخ شده، مثلا صورت مستثنی اومده. نسخ که نمیشه، روایت دلیل میشود که در آیه از اتمو که استناد داده شده به عمره استحباب کنه. وقت اتمو که استناد داده شده به حج، به اصل اولی خودش طالب هم میشه. در وقت استناد دادنش به حج، به اصل اولی باقی مونده. وقتی استنادش دادیم به عمره، با کمک روایت از اون اصل اولی بیرون آمده، استحباب کنیده شده. تصریح به این حرفا نکرده، خب حرفش نشون میداد این مثلا. اشکال سوم، که میخوام بعد نمخشدی وارد کنیم، اینه که شما بین آیه قرآن چه قطعی و سنده و روایت، دو تا روایت که هم زنی و سندن هم زنی و دلالن داری معارضه این بسید، پس این جایی معارضه نیست. وقت تازه بعدم در وقت معارضه انداختن روایت غلبه میدید، جای معارضه نیست، تا چه مثل جای غلبه دادن روایت، چون سند سند قبیل نیست. بعد میفهمد دلالت هم مشکل داره. دوتا روایت آوردیم، هیچ کدوم دلالتشون صریح در آنچه که شما میگید نیست، صریح در استحباب نیست. وقت چطور با روایتی که دلالتش هم نص نیست، سندش هم قوی نیست، میخواد آیه رو تفکیک بدید؟ این شدنی نیست. این اشکال دوم هست، اشکال سوم هست. توجه کنید مرحوم محقق به سند روایت نمیپردازه، فقط ادعا میکنه که سند قوی نیست، ولی به دلالت روایت میپردازه. بیان میکنه که هیچ کدوم از دو روایت دلالت صریح بر استحباب عمره ندارد، بلکه با وجوب عمره هم سازگار است. در روایت اول دو تا حرف بود، یعنی دو تا جمله بود، یکی سوال بود، العمرت واجبتون مثل الحج قال الله، این یک جمله بود که باید جدا بشه کسی دیگه بکنی. یه جمله دیگه بود ولکن ان تعتمره خیر لک، اینم باید جدا بشه دیگه بشه. بعدم روایت دوم بخونیم. بنابراین ما سه تا جمله داریم، دو تا شروع روایت اول آمده، یک شروع روایت سوم آمده. هر سه جمله رو میخوام توضیح کنیم که بگیم هر سه با وجود می سازن. اما توجیه جمله اول، سوال میکنه عمره مثل حج واجب است؟ حضرت می فهمد نه. اینو من دیروز اشاره کردم، این سوال ظاهرش اینه که نمیخواد از وجوب عمره سوال کنه، بلکه میخواد بپرسه که عمره که واجب است مثل حج واجب است؟ یعنی درجه وجوبش مثل درجه وجود حج. اگر منظورش این بود که همانطور که حج واجب است عمره نیز واجب است، حضرت میفرمود نه. خب بله، این تقریبا صریح بود، نه تقریبا، تحقیقا صریح بود در اینکه عمره واجب است. اما اگر منظورش این باشد که آیا عمرهی که واجب است مثل حج واجب است، یعنی به درجه حج واجب است، حضرت بفرمود نه، معنیش این نیستش که عمره واجب نیست، معنیش اینه که عمره مثل حج نیست. این احتمال هم هست. پس در این روایت دو تا احتماله، یکی این که مثل عمره واجب است همونطور که حج واجب است، یعنی اون واجب این هم واجب، یکی این که نه، به اندازه حج عمره واجب است. یعنی این دو تا احتمال هست، چون دو تا احتمال هست خبر مجمل میشه، نسته در اون چه که شما میخواد بگید نیست. این خطیه که ما در دلالت جمله اول داریم. در دلالت جمله دوم، جمله دومی بود لکن انتعتمده خیر و لک، خیر و ایشون یعنی زمخشری حمله بر استحباب میکنه، مگر واجب خیر نیست؟ واجب هم خیر، مستحب هم خیر. شما لکن انتعتمده خیر و لک، این خیر بودن عمره رو چطوری حمله تطبیق بر استحباب میکنی؟ شاید خیر در حد وجوبی باشی. مگر شما بگید با کلمه لکن، چون او پرسیده واجب است، حضرت فهم بودن نه واجب نیست ولی اگه عمل کنی خوبه، این ظاهرش میشونی به استحباب. ولی اگر ما اون جمله قبل رو که میگوید واجب است به همون صورت قبلی توجیه کنیم که میگه واجب است در حد حج، حضرت میفهمن نه در حد حج واجب نیست ولی انجام بده خوبه، لکن هم دیگه نمیتونه دلالت کنه بر وجوب، لکن هم نمیتونه نشون بده که این، لکن هم نمیتونه دلالت کنه بر استحباب، یعنی لکن نمیتونه نشون بده که پیغمبر دارن عمره رو مستحب میکنه.
بعد از اومده هم که نهان تحتم را خیلی رو نکن و انهو سندن اومده تا رو از چون جهاد و ولی عمره تطوع
میگه که دو بود
خود این همین تطوع بودن عمره شد بومه.
این الان توضیح میگین، همین صبح آرش نشدیم که تا جمله اول و دوم من از کردن سه بومی رو الان میخوام شروع کنم که همین رو باید یه شما خود. اما جمله سه بوم که روایت دومه که فرمود الحج جهاد و العمره تتبع، برداشت از مخشر اینه که حج جهاد است یعنی واجب است مثل جهاد، اما عمره تتبع است، تتبع یعنی مستحب. مرحوم محقق می فرمد که تتبع با وجوب هم سازگاره، تطبیق بر استحباب منحصرا نمیشه. قسمت اول خبر میگه حج جهاد است یعنی وجوبش مثل وجوب جهاده، چون داره هم میکنه معلوم میشه میخواد این دوتا رو مثل هم کنه، در چی مثل هم کنه؟ در وجوب، در اهمیت. اما عمره تتبعات یعنی مثل جهاد نیست، نه واجبه، واجب نیست، میخواد بگه مستحبه، میخواد بگه عمره تتبعه. تتبع یعنی مثلا یه چیز اضافه، اضافه نه اینکه یعنی مستحبه، اضافه یعنی در حد هر چیز، در حد حج نیست، در حد جهاد نیست. یه نوع اطاعتیه، خب یه نوع اطاعت با وجوب هم میسازه، با استحباب هم میسازه. پس توجه کنید هیچ کدام از این سه جمله صریح در استحباب نیستند، اگرچه استحباب میتونیم ازشون استفاده کنیم ولی صریح نیستند. احتمال دیگری هم داریم که اون احتمال ما وجود سازه کنه، میشه
تتبع
آمانو که بگه تعرض رو برداره، تتبع میشه. حالا ما به قرض این که تعرض رو برداریم بله آمانو شد،
میشه
وجود هم
بگه معلوم نکه، همون از که
آم
شد
یه تعرض رو برداره بله آم بشه، وجود هم ازش استفاده میتونه میشه. نه حالا تعیینن وجود استفاده میکنیم، وجود رو هم میتونیم استفاده بکنیم. وقتی وجوب رو هم تونستیم استفاده کنیم دیگه دوایر از صراحت در استحباب میافته. وقتی از صراحت در استحباب افتاد، حق معارضه کردن با آیهی که صریح در وجوب نداره.
نفسی روی عمره تمتعه یا عمره
مفرده؟ بستر اصل عمره است، بله بستر اصل عمره است. بعدا یه مثال دیگری میگیم، حالا فرمان شما داشته باشید بعدا در مورد حفظه. این یک اشکال بود. اشکال سومی که کردیم این بود که چرا این دو خبر رو با آیه معارض دیدیم، زیرا هیچ جهتش هم جهت اشکالمون این بود که هیچ کدوم از این دو روایت یا هیچ کدوم از این سه جمله نص نیستن. این اشکال اولی بر هر بر سه روایت اشکال شد یا بر دو روایت و سه جمله اشکال شد. حالا یه اشکال دیگه میخوام بکنم، عمره‌ای که در این دو روایت آمده چه نوع عمره‌ای؟ شاید یه عمره خاصی رو پیغمبر دارن مستحب میکنن، بعد فرض بگیم این روایات در رسول استحباب میکنن، شاید یه عمر خاصی رو حضرت دارن مستحب میکنن، نه هر عمره ای رو، در حالی که شما دارید کل عمره ها رو مستحب میکنید. از عموم برای این دوتا خبر نیست، در حالی که برای آیه عموم هست، یعنی آیه به طور مطلق در عمره رو واجب میکنه. این دوتا روایت احتمال داره در مورد خاص باشن و بعد فرض عمره رو مستحب کنن، عمره های خاص رو مستحب کنن، نه هر عمره ای. پس بازم نمیتونید معارضه بندازید بین این آیه و این روایت. دوتا اشکال کردیم، یک اشکال این که روایت صریح نیستن، در اشکال بعدی گفتیم بعد فرض صریح باشند عام نیستن، پس آیه رو نمیتونن، عمره رو نمیتونن در همه جا مستحب کنن، در حالی که آیه در همه جا عمره رو واجب کرده. این دوتا اشکال ما هست که بر زمخشری داریم. و اشکال سوم، این دوتا با هم دیگه اشکال سوم رو تشکیل میده. اشکال اول در تفسیر آیه بود، اشکال دوم در بحث اصولی بود که چرا امر داله بر وجوب استحباب با هم گرفتید. اشکال سوم هم باز در بحث اصولی، چرا بین حدیث و آیه قرآن معارضه انداختید، در حالی که حدیث اولا صریح نیست در استحباب، ثانیاً و پس صراحت شو قبول کنیم آمونست. علا انهو یبعد بل لا یجوز، که اخراج کنیم آیه‌ای رو که قطعیست از معنایش، بعد از این که قبول کردیم معناشو، بعد القوله بذالکل معنا، بعد از این که قائل شدیم بذالکل معنا، یعنی به معنایش که معنای ظاهریش بود، خارجش کنیم الا معنن آخر. این الا معنن آخر متعلق به خروجه، به اخراج. اخراج کنیم آیه رو از معنای خودش، با این که به این معنا قائل شدیم اخراجش کنیم به معنای دیگر و حملش کنیم بر معنای مجازی، چون بالاخره اتمور و منو اعتی گرفتن مجازه. به مثل حاضرین خبره، به مثل باش سببیه است، متعلق به اخراجه. اخراج کنیم آیه رو به کمک این دو خبر، یعنی با کمک این دو خبر آیه رو از معنی اصلیش خارج کنیم. این بعیده بلکه لایجوز. دو خبری که غیر معلومه صحه هستن سندن و لا ظاهر دلاله هستن، نه دلالتشون ظاهره نه صحت سندشون معلوم. صحت سندشون معلوم نیست اینو دیگه بحث نمی کنه، ادعا میکنه تمام میشه، اما دلالتشون ظاهر نیست بحث میکنه. به حیث این به بله به حیث و یختزی ترک القاطعه به حسب به سبب اونها، این دو خبر نه معلوم و صحه هستن نه ظاهر و دلاله هستن، به طوری که اقتضا کند هر یک یا هر دو که ما قاطع رو، یعنی آیه ای رو که مورد قطعه، به سبب ما، به سبب این دو، به سبب چنین دو خبری ترک بکنیم. ظهور این دو خبر و صحت سند این دو خبر در حدی نیست که اقتضا کند که ما قاطع رو، یعنی امر قطعی رو که آیه است، به سبب این دو خبر ترک بکنیم. از نفی وجوب از اینجا شروع میکنه به اخلال در ظاهر، در ظاهر این احادیث، در ظاهر حادیث اخلال میکنه تا ثابت کنه این حادیث ظاهر در اون چه که زمخشری خواسته استفاده کنه نیستن. زیرا نفی وجوب، نفی کردن از عمره، پیغمبر در این حدیث از عمره، در حدیث اول قال الله نفی کرد وجوب را، او سوال کرد العمره تو واجب است، حضرت نفی وجوب کرد و فرمودن لا. اما نفی چه وجوبی؟ نفی کردن از عمره وجوب مثل وجوب حج را، نه اصل وجوب را. نفی وجوب مثل وجوب حج دلالت نمی کند بر نفی مطلق وجوب. وجوب مثل حج را نفی کردن، نه اصل وجوب را برداشته باشد. و وجوب مثل حج اگر نفی شود دلالت بر نفی مطلق وجوب نمی کند. دلالتا یقتضی ذلک، دلالتی را که دلالتی که اختزا کند نفی را، اختزان دلالت نمی کند بر نفس، اون دلالتی که بتواند اختزا کند نفی رو نفی اثبات کند. از جمله اول از اون صراحت افتاد. همون جمله دوم که فرمود ان تعتمره خیرون لک، اینو میخوام از صراحت در استباب بندازیم. میگیم که و کذا کون الاتیان بالعمره خیرن لا ینفی وجوبها مطلقا، این که اتیان به عمره خیر باشد، خیر بودن نفی نمی کند وجوب عمره رو مطلقا. مطلقا یعنی در هر درجه از وجود، یا اصل وجود به قولشون نفی نمی کند اصل وجود را، چون خیر بودن با وجود هم می سازد. حالا می خوام عبارت سوم و جمله سوم رو از ظهور بندازیم که فرمود الحج و جهاد و عمره و تتبع، این روز مخشری ظاهر گرفت در استحباب عمره. این رو می خوام از ظهور بندازیم. میگیم که وکذا کن الحج جهادن و العمره و تتبعن، این هم منافات ندارد با وجوب. کذا یعنی لا ینافی، کذا یعنی لا ینافی با وجوب، این که با وجوب عمره منافات ندارد، این که حج جهاد باشد و عمره تتبع باشد. چرا منافات نداره؟ لاحتمال تتبع وجوبه، چون تتبع وجوب را هم متحمل می شود، اینطور میشه سریه در استحباب باشه. تتبع از ماده توه، تو هم همون اطاعته، اطاعت میتونه و میتواند اطاعت وجودی باشه، میتونه اطاعت استحبابی باشه. درسته که تتبع رائج شده در استحباب، ولی از نظر لغت با وجوب هم میشه. احتمال تتبع وجوبن، زیرا تتبع با وجوب سازگاره، منتها وجوبی که لا یکون مثل وجوب جهاد، وجوبی که در حد وجوب جهاد نیست. حج وجوبش در حد وجوب جهاده، ولی عمره وجوبش در اون حد نیست، ولی بالاخره اصل وجوب رو دارد. تا اینجا اشکال اول بر دلالت این سه جمله رو وارد کردیم که صریح نیستن در استفا. اشکال دوم اینه که آم نیستن، اشکال دوم اینه که آم نیستن. من نهولا عموم لهما به نیل حدیثه، این دو حدیثی کنم عموم ندارد، زیرا احتمال دارد که مراد از عمرهی که در این دو حدیث نفی میشه عمره تشاری باشه، یعنی شخصی که حج تمتع انجام داد عمره تمتعش اول انجام داد، حالا بعد از اینکه حجش تموم شده میخواد دو مرتبه عمره انجام بده، این عمره دومش رو میفهمد واجب نیست. یا حج قران کرد عمره رو انجام داد، یا حج افراد کرد که اول عمره نداشت میخواست با عمره انجام بده، فقط من میفهمد واجب نیست. نه هر عمرهی واجب نیست، این عمره ها واجب نیست. شاید سوال در مورد این باشه، لااقل احتمال میدیم، احتمال که داریم خبر از عموم میفته. نمیخوام بگیم حتما اونا این عمره ها اراده شدن، میخوام بگیم احتمال داریم این عمره ها اراده شده باشن، احتمال بدیم اراده شدن عموم بالاخره از دست میدیم.
احتمال
مالی
عموم نیست؟
نه، احتمال میدیم که اون افراد خاص اراده شده باشن، سوال مربوطه به اون عمره خاص باشه.
یکی از
اینا
که نشسته،
نه همشون
با هم
دیگه، یکی از این عمره ها رو اراده کرده احتمال میدیم، و این احتمال ما دافع نداره.
اینطور باشه هر عامی که بیاد ما میگیم احتمال داریم، صرف احتمال که عمر
همه عمر از اونیت نمیده؟ نه، عام بالاخره هست یا ظاهر از اونیت نمیده، عام ظاهر.
نه، علیفلام
هم داره تو هر کتاب، نه علیفلام بر مفرد دلت بر عموم نمی کنه، سریعه پس دلت بر عموم بکنه، عرض می کنی در عموم احتمال خلاف داریم میدیم. نمی خواهم بگیم عموم نمیتونه تکبان پیدا کنه، میتونه تکبان پیدا کنه، ولی ما به احتمال خلاف میدیم. اینا هیچ کنون کنون زه لفظه عام ندارن، ولی اگه لفظه عام بیداشتیم کل داشت، الفلام جمع محلا و الفلام داشت، یه چیزی داشت که بالاخره احتمال مقابل رو دفع می‌کرد. خب ما گفتیم آمین، ولی این الفاظ هیچ کدوم عموم توشون نیست. بله مفرد محلا بلام، مفرد محلا بلام مطلق عام نیست، بنابراین نمیتونیم از احادیث در باره این احادیث مطمئن به عموم بشیم. بله یه جا لفظ کل میاد، خب احتمال خلاف رو به خاطر وجود کل ندیده میگه. لفظ کل عام یه ظاهر صریح نیست، چون احتمال تخصیص بیرونی داره، ولی ما به احتمال تخصیص بیرونی اعتنا نمی کنیم. در اینجا احتمال تخصیص بیرونی نیست، در خود درون جمله ما حرف داریم که اصلا عام متکبن شده که ما ازش رفعیت نکنیم، اصلا متکبن نشده. ما میخوام بگیم از آقا متکبن نشده. شما میفهمید در هر عامی احتمال خلاف میدیم، ولی احتمال خلاف میدیم، ولی به احتمال خلاف ها اعتنا نمی کنیم، چون احتمال خلاف هم در درون خود عام نیست. عام متشبه شده احتمال میدیم در بیرون یک تخصیصی هم متشبه شده باشه، احتمال خلاف در بیرون میدیم اون نفیش ما. اما در اینجا احتمال خلاف نیست، اینجا در درون خود عام مشکل داریم. این اصلا عامی متشبه نشده، سیره نیمده به سیره عام باشه، ولذا احتمال خلاف همون احتمال به جاییه، باید بهش اعتنا کنیم. معنه لا عموم لهما، یعنی برای این دو خبر عمومی نیست، زیرا احتمال دارد که مراد از عمره‌ای که پیغمبر حکم به عدم وجوبش کردن عمره بعد از فعل حج باشد. ما عمرتهی، یعنی به زمینه عمره خود حج، یعنی عمره حج انجام داده بعد میخواد بعد از حج هم یه عمره انجام بده، امام پیغمبر میفهمد این واجب نیست. ممکنه مراد عمره بعد از فعل الحج باشه، نه عمره خود حج. حالا چه حج مفرد باشه، چه قران باشه، چه تمتع، یعنی چه حاجی مفرد باشد یا قارن باشد یا متمتع. خب اگر مراد از خبر عمره بعد از فعل الحج باشه، معنای خبر این میشه، یعنی لا تجب عمرتون اخرى غیر التي لابد منها مع الحج، واجب نیست عمره دیگری. عمره دیگری این چی؟ یعنی غیر از اون عمره ای که لابد منها مع الحج، غیر از اون عمره ای که با حج باید آورده شود، عمره دیگر لازم نیست، چون اون عمره دیگر مقدمه بر حج باشد که مؤخر از حج باشد. عمره دیگر، نه عمره همراه هست، عمره همراه هست که قبل از هست. اشکال سبون اونم تموم شد بعد زمخشه. اشکال اول این بود که تفسیر دوتون شد، اشکال دوم این بود که تناقض نمی کردی، چیزی رو که در آیه حضور من کردی اینجا مرتکب شدی. اشکال سبون همین بود که الان ازش فارغ شدیم، آیه رو با دو تا روایتی که چنین وضعی دارن معارض کرد. اشکال چهارم اینه که بین دو خبری که از پیغمبر رسیده و دو کلام که یکی از عمر رسیده یکی از ابن عباس رسیده معارضه انداختی. معارضه بین دو خبر پیغمبر ابی نداره، ولی معارضه بین خبر پیغمبر که با وحی حرف میزنه و دو مرد معمولی که ایش ابن عباس ایش عمره اصلا جا نداره. تو قبول کردی معارضه بین اینها رو، در اون کسی معارضه من رو نداره اینجا. در اصلا کاری درست میدید شما هر رو میخواهد توجیز کن، چی رو میخواهد توجیز کن؟ حرف عمر با حرف پیغمبر تعارض نداره، معنی نداره تعارض کن، حرف ابن عباس هم نداره، بزرگتر از این هم حرفشون با حرف پیغمبر معارضه نداره. حرف پیغمبر به خود حرف پیغمبر اگه معارضه کن. من نهو سلم معارضت همه با قول ابن عباس آمد. اینو من یه چیزی جدا گرفتم، یک اشکال چهارم گرفتم. ولی و به جمله ترک القرآن دوباره برمیگرده به اشکال سوم. ترک قرآن قاطع ممکن نیست مگر به توسط قاطعی، که اون قاطع من حیث المتر قاطع باشد یا لاغل من حیث دلالت قاطع باشد. من حیث المتر در مقابل دلالت گذاشتن منظورش اینه که حتما منظورش اینه که صدور المتر، یا من حیث صدور المتر یا من حیث دلالت المتر باید قاطع باشد. بالاخره یک طرفش باید قاطع باشد تا بتونیم با قاطع درگیرش کنیم، یا اگر هر دو طرف ضعف داره نمیتونیم درگیرش کنیم. این دوباره اشکال سوم رو تکرار کرده و در بین اشکال چهارم هم در بین گفت. و اما جواب علی معارضه مطلب جدیدیست که اینکه میدونیم فضل سالت اونم اشکال دیگریست برای مختلی که باید برده تسید.
من جواب
علی عمل وجود داریم، ما عمل جواب داریم، جواب امام با فا باید بید نایمده. کتاب ما مشکل، کتاب ما هم مشکل داره که جواب اما رو با خانه بوده. کتاب شما مشکل داره به جای عمل جواب اما وجود نوشته. کتاب ما مشکل داره عمل جواب درست نوشته منطقه پای جوابیه برای اما نایمده. که حالا بعد که این شاید داره سایم بخوندیم مرد باشیم.